أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فباعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جریان اربعین موسی کریم سلام الله علیه همانند اربعین های دیگر به این معنا نیست که اگر کسی 40 شبان روز مخلصاً قیام کرد نتیجه را بعد از اربعین می گیرد، بلکه به این معناست هر قدمی از این قدم های 40 گانه را که برداشت به همون اندازه نتیجه را می گیرد، ولی کمال نتیجه متفرع بر اربعین است. یه وقت است که عدد اربعین نقش تعیین کننده دارد که اگر اون اربعین حاصل شد اون حکم حاصل است، وگرنه اصلا حاصل نیست، نظیر نصاب غنم و بقر و مانند آن. در اونجا اگر چون چه گاو یا گوسفند به اون نصاب نرسن اصلا حکم زکات نیست، نه اینکه بعضی از زکات واجب است بعضی از زکات واجب نیست، مقداری لازم است مقداری لازم نیست. اما جریان من اخلص لله اربعین سباها من اصبح لله اربعین معناش نیست اگر کسی 40 روز مخلص بود نتیجه میگیرد و اگر 30 روز مخلص بود اصلا نتیجه نمیگیرد، یا 10 روز مخلص بود اصلا نتیجه نمیگیرد. این طور نیست. البته کمال اخلاص و اون کمال نتیجه و اون هدف نهایی مترتب بر اربعین است. وگرنه ای کسی اربعین شروع کرد و نتوانست ادامه بدهد، 10 روز موفق شد 5 روز موفق شد و همون مقدار 5 روز فیض الهی نصیبش میشود. البته ممکن است فیض به 40 قسم تقسیم نشود، مثلا کسی که 5 روز را ادراک کرد 5/40 نصیبش بشود، این چنین ممکنه نباشد. ممکن است نتیجه 5 روز 2 درجه باشد یا 1 درجه باشد، ولی بالاخره اصل فیض بهره او می شود. پس بین اربعینی که در مسئله اخلاق مطرح است با اربعینی که در زکات و نصابهای فقهی مطرح است خیلی فرق است. مطلب دوم آن که گرچه شرایطی برای اربعین هست، ولی بهترین و مهمترین و رکنیترین شرایط همون اخلاص است. یعنی همین کارهای واجب را که انجام میدهیم با اخلاص باشد، همین مستحبات را که انجام میدهیم با اخلاص باشد. البته اگر دستورات خاصی، روایت مخصوص، ذکر خاصی را ارائه کرده است اون اولاست، لکن همین نمازهای واجب و مستحب، همین درس و بحث ها را اگر کسی با اخلاص انجام بدهد مشمول اربعین هست. درسی با اخلاص است که انسان محققانه بخواند، یک اگر اشکالی وارد شد بپذیرد، دو خود را نخواهد مطرح کند، سه اگر دید حق با رفیق او و هم بحث او فوراً تصدیق کند، 4 بمانند او مطلب علمی را که در کتابی دید یا از عالمی شنید اگر چنون چه لذت ببرد از اینکه عاقلی او به یک مرحله علمی رسیده است، یه مطلب جدید را فهمید و لذت برد، این یک. و لذت ببرد از اینکه یک وسیله خوبی برای تهذیب اخلاق نصیب او شد، دو این معلوم شد درس برای رضا خوند را خوند. اما اگر نه یه مطلب علمی شنید فورا یادداشت میکند که تو سخنرانی بگوید یا در یه مقاله بنویسد، این معلوم شود علم را برای کسب میخواد. خب این اولین نشاطی که برای ما به دست میاد چیه؟ اگه مطلب خوبی رو فهمیدیم، اگر لذتی بود برای خود ما که خدا را شاکرین که عقل ما لذت برد، یک، و اون عقل عملی ما وسیله خوبی پیدا کرد برای عمل کردن، دو این معلومه شما درس برای خدا میخواییم. اما اگر فورا یادداشت کردیم که اینجا بگی معلومه شین ابزار نان ماست، خب این نشون میده که ما این علم رو برای چی میخواییم ما. البته اگر کسی عقل نظری و لذت میبرد که معرفتی از معارف قرآنی رو درک کرده است، و عقل عملی و لذت میبرد برای اینکه راهی برای تهذیب پیدا کرده است و در صدد است که دیگران را هم در علم و عمل انشاءالله به این راه بکشاند، اونها هم خوبه. اما اگر نه، به این فکر است که با این امر جدید خود را نشون بدهد، این معلوم شد که روی اخلاص درس نمیخواند. تو این کتاب های اخلاق ملاحظه فرمودید چه تو کتاب های قبل و بعد، اینا نوعاً هست که اگر کسی خواست بیازماید که در یه شهر یا روستایی دارد خدمت میکند، خدمتش برای خداست یا نه، اگر مدتی امامت یک مسجد یا سخنرانی یک مسجد یا تدریس یک محفلی را به عهده داشت، بعد یه عالمی از جای دیگر آمد، چون لکل جدید لذتون، این امر طبیعی است، هرگز نمیشه با کارهای طبیعی مبارزه کرد، هر چیز نوعی لذتی دارد. اگر مستمعین او رفتن پای منبر به سخنرانی اون واعظ جدید و این هیچ تحولی در او پیدا نشد، او گفت خدا را شکر میکنیم که این حرفا را تا کنون ما میگفتیم، الان یکی از دوستان ما میگوید، این طوبی له و حسن مآب، این باید خدا را شاکر باشد، متوجه میشد که این ایام برای رضا خدا تبلیغ میکرد. اما اگر گله شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بعد بدرقن، ما این همه زحمت کشیدیم، ما رها کردن رفتن به سراغ دیگری، این معلوم می شود که خواست خودشو مطرح کنه به کلام خدا را. و قیمت آدم و وقت هم همین اقبال و ادبار مردم است. اینی که فرموده من اخلص لله اربعین سبها یا اصبح لله مخلصن اربعین سبها، عمده همین اخلاصه. وگرنه به دنبال ذکر خاصی گشتن اون مشکل را حل نمی کند. یه ذکری باشد که دفعتن کیمیاگری کند، اون نیست، همین از کار معمولی است، همین سبحان الله است. چه ذکری بالاتر از تسبیح بی بی سلام الله علیه، صد بار انسان نام ذات اقدس اله رو بعد از عبادت الهی برد، از این ذکر بالاتر اگه بود خب بالاخره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت فاطمه سلام الله علیها اهدا می‌کرد، دیگه از این بالاتر که دیگه ذکری نیست. بعد از نماز یا اصلا ذکر نمی‌گیم یا به سرعت ذکر می‌گیم و دنبال ذکر دیگر می‌گردیم، دنبال زید و عمرو می‌گردیم، یه ذکر یادمون بده، اون هم بالاخره بعدش نمیاد که چهار نفر دنبال اون راه بیفتن بگن آ یه ذکری بده، این بگه من این ذکرم مجربه. خب کدوم ذکر مجرب‌تر از تسبیح است؟ را البته اگه روایت معتبری باشد که محدث معتبری در کتاب دعای مرحوم طاووسی بزرگواری مرحوم علیسی اینو نقل کرده باشن، خب بعد. اما اگر این روایتی نباشد، یک دعایی نباشد، انسان همینجوری ذکری را از کسی بشنود به کسی بگوید، اینا خیلی رجحان ندارد. البته عمده همین اخلاص العمل از همین واجبات و همین مستحباتی که تو این کتاب ها هست، تو همین فقه هست، تو همین کتاب دعای رایج هست. اون رکن اصلی به روح عبادت اخلاصه که انشاءالله از اول ذیقعده انسان شروع میکند تا دهم ذیحجه، به این 40 روز میشه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، سر تفکیک اون 30 روز از این 10 روز در بعضی از تفاسیر هم در تفسیرهای شیعه هم در تفسیرهای سنی و رسالت مرسل آمده است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از اون 30 روز روزی گرفتن، چون انسانی که روزی گرفت دهنش یه بوی خاص پیدا میکند، ایشون مسواک کردن، اون بوی مخصوص روزه برطرف شد، فرشتگان گفتن یه بوی خوبی ما از دهن او میشنیدیم و چطور این بو دیگر رخت بربست. ذات اقدس اله دستور داد 10 روز دیگر هم روزه بگیرن و این 40 را به پایان برسانن تا جبران بشود. خب ایرو فخر رازی دیگران نقل کردن، البته خبر مرسلی است، اعتماد به اینها هم کار آسانی نیست. مطلب دیگر این که گفتن اون 30 روز مقدمه بود و این 10 روز نتیجه گیری، چون تورات یکی پس از دیگری آیاتش در ظرف این 10 روز نازل شده است، از این جهت بین این 10 روز و اون 30 روز با دو جمله مطلب ادا شد. نفرمود به این که ما 40 روز به موسی کلیم وعده دادیم، بلکه فرمود ما 30 روز با او قرارداد داشتیم، مواعده کردیم، وعده دادیم و 10 روز اضافه کردیم، شده 40 روز. سرش آن است که این 10 روز موقع دریافت آیات تورات است، اون 30 روز مقدمه است. این هم البته روایت صحیح و معتبری نیست که دلالت بکند بر این، یه وجهی است که شاید بعضی روایات مرسل هم اون رو تایید بکند. مطلب بعدی اون که سر تفکیک این 30 روز از 10 روز آن است که این 30 روز را وجود مبارک موسی کلیم به تنهایی رفته بود به میعاد الهی و اون 10 روز را قوم او هم رسیدن. در سوره مبارک طه اشاره به مطلب دارد که خداوند به موسی کلیم فرمود به ما اعجله که عرض کرد که من زودتر آمدم و قوم من به دنبال من که وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا اون 70 نفر به دنبال بعدها رسیدن. 10 روز بعد در مبادله دوم چون رسیدن لذا ذات اقدس اله اون 30 روزی که موسی کریم زودتر آمده بود از این 10 روزی که قوم او رسیدن اینا را از هم تفکیک کرده. این هم یه وجه محتملی است، شاید برخی از روایات مرسل این رو تایید بکند، اما اعتباری بهش نیست برای اینکه نه شاهد قرآنی است نه روایت معتبری، در حد احتمال است. البته منظور آن که این تایید میکند که اصل قرارداد 30 روز بود و وجود مبارک موسی کریم 10 روز، حالا یا در سر رو مسواک کردن یا برای دریافت تورات مثلا طولانی شد، لکن این با آیات دیگر مطابق نیست. برای اینکه وجود مبارک موسی کریم اعتراض کرد که من که تأخیر انداختم، چرا شما این کاری کردی؟ من گفتم فلان روز میام آمدم. خود موسی کریم اعتراض کرد، فرمود به این که چرا شما در قیام من کاری کردید که نباید میکردید، ما هم که خلافی انجام ندیم، تخلفی هم نکردیم. خب مطلب بعدی این که وجود مبارک موسی کلیم در همین 40 روز برای هدایت مردم یک خلیفه و رهبری معین کرد. از اینجا معلوم شود که تعیین رهبر به دست مردم نیست، یک و رسول خدا و نبی خدا خلیفه خداست بر مردم و در غیبت کوتاه خود هم بر مردم خلیفه تعیین میکند. تعیین زعیم به دست خداوند و به دست منصوبین از طرف خداوند است. مطلب دوم این که وقتی موسی کریم سلام الله علیه برای 40 روز خلیفه تعیین میکند در غیبت خود، چجور وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هنگام ارتحال برای خود جانشینی معین نکرد؟ اصلا میشه این فرض کرد یک کشوری رو، یه امتی رو که از همه جهان چشم طمع دوختن، اون کسی که محصول عمر خودش رو میخواد حفظ بکند جانشینی تعیین نکند؟ این شدنی نیست. خب پس اصل تعیین رهبر از بالاست، این از طرف خدا و پیغمبر و معصومی علیه السلام است. و همونطوری که موسی کریم سلام الله علیه برای مدت کوتاه خلیفه تعیین کرد، یقینا وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هنگام رحلت برای خود خلیفه تعیین. مطلب بعدی آن است که موسی کریم سلام الله علیه در جریان نبوت، رسالت، وحیابی و مانند آن از خداوند درخواست کرد که هارون را شریک امر من قرار بدید و او شریک من باشد و خداوند هم را اجابت کرد و موسی کریم فرمود به این که قد اوتیت سؤلک یا موسی. خواسته موسی کریم این بود در سوره مبارکه طه از آیه 25 بعد که عرض کرد رب اشرح لی صدری تا به اینجا که عرض میکند واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری و اشرکه فی امری. شما الان من گفتید من دارای وحیم، نبوتم، رسالتم، در این امر نبوت و وحیابی و رسالت او رو شریک من قرار بده. به خداوندم در پایان خواسته های موسی کریم سلام الله علیه و حضرتش فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، همه سؤال ها و خواسته ها به تو داده شد، یعنی هارون را ما شریک امر تو کردیم. اما اینجا فقط نبوت و تبلیغ و رسالت امثال ذالک بود، نه امامت و رهبری و زعامت و کشورداری و کشورگشایی. بنابراین در جریان زعامت و رهبری یه همچه خواسته‌ای وجود مبارک موسی کریم ارائه نکرد، پس دلیلی نیست که هارون سلام الله علیه او هم زعیم و قائد و رهبر مردم باشد، لذا وجود مبارک موسی کریم او را به عنوان رهبر موقت به عنوان نائب خود انتخاب کرد. و برفرض هم اگر وجود مبارک هارون سلام الله علیه سمت زعامت و رهبری را با موسی کریم بالمشارکه داشته باشند، یعنی شریک رهبری او هم باشد، باز هم وجود مبارک موسی کریم می تواند به هارون سلام الله علیه ما بگوید که هارون تو نسبت به خودت که بالاصاله زعیم مردمی، چون در زعامت من هم شریکم و در حدود 40 روز من غیبت دارم، تو در غیبت من خلیفه من هم باش، یعنی از طرف خودت بل اصاله، از طرف من بل خلافه زعامت و رهبری مردم رو اداره کن. پس این شده نیست. ممکن بود بشود ولی نظیر لوتی که به حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان و تو آمن له لوت، ممکن بود، چون لوت در زمان پیغمبری حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر شد و به حضرت ابراهیم ایمان آورد، ولی البته اولوالعزم نبود. خب خطاب هایی که در قرآن هست، ارسل معی بنی اسرائیل، که اینها نشانه رهبری به مانند آن است، این از موسی کلیم است، از هارون نیست. این رسالت، رسالت مصطلح نیست، معنیش نیست که من رسول خدا هستم، معنیش نیست که بنی اسرائیل رها کن. بنی اسرائیلی که معبد بودن، بسته بودن، برده بودن، بیگاری میکردن، برای آل فرعون کارگری میکردن، فبود اینا رو رها کن، اینا رو آزاد کن. ارسل معیه بنی اسرائیل. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باری هسته امیر سلام الله علیه فرمود به این که انت منی و منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. یکی از بیانات نورانی سیدن استاد رضوان الله علیه مرحوم علامه در همون تفسیر قیم المیزان ظاهرا تو سوره مبارکه طهاست اونجا داره، اون این است که طبق این حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، این که ما پیشگاه از حجت سلام الله علیه و همچنین به ائمه علیهم السلام در این زیارت ها عرض میکنیم که شما شریک قرآنید استفاده میشود. یکی از عرض ارادت هایی که به حجت سلام الله علیه داریم عرض میکنم السلام علیه یا شریک القرآن. شریک تیک واژه عربی است، اون بند مخصوصی است که دو لنگه بار را روی شتر به هم وصل میکنن. هر تنابی رو شریک نمیگن. این شتر یا اسب که دو لنگه بار دارد معادل همان باد باشد تا اون مرکوب خسته نشود. اون تکه بندی که این دو لنگه معادل را به هم مرتبط میکند بهش میگن شریک. خب چنگه شراک هم مال نعل است. شراک یه مورد خاص دارد، شریک یه مورد مخصوص. خب وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که هارون شریک امر من است. یعنی چی؟ یعنی من تورات میارم، وحی میارم، نبوت میارم، او هم در این کار شریک باشد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به استعمی فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. خب پس نبوت استثناء می شود. وقتی نبوت استثناء شد بقیه تو مستثنا من میمونه. هست امیر یعنی ولایت اهل بیت، فرق نمی کند بین هست امیر و 12 معصوم دیگر، اینا یه نورندگی. خب وقتی وجود مبارک هست امیر به منزله هارون نسبت موسی از سلام الله علیهم اجمعین شد، این می شود شریک امر او. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اساره رسالت او و حقیقت رسالت او همین وحی قرآنی است دیگر. پس وجود مبارک هست امیر شریک قرآن است، شریک وحی است، یعنی این حقیقت ها رو خوب درک میکند، این حقیقت ها رو مییابد، منتها سمت نبوت تشریعی ندارد، سمت رسالت ندارد. عمده اون ولایت است که در درک قرآن، حقیقت قرآن یابی و مانند آن حضور دارد. در همون خطبه قاصیه آمده است که خود وجود مبارک هست امیر و هست رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اینی ارا نور الوحی و اشم ریح النبوه و من نور وحی رو میبینم، بوی نبوت رو میشنوم. و وجود مبارک پیغمبرم فرمود به این که انکه تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا الا انکه لست و نبیه انکه لوزیر. همون هرچی من میشنوم تو میشنوی، هرچی من میبینم تو میبینی، به تفاوت در این است که تو پیغمبر نیستی. خب این وقتی حقیقت وحی را اینها میشنون، منتها به وسیله پیغمبر میشنون، از مجرای فیض نبوت میشنون، قهره اینا میشنون شریک قرآن. یعنی اگر چون که امامت را و حقیقت قرآن را ما دو عدل معادل هم فرض کنیم، این ولایت است که بین این خاندان و بین حقیقت قرآن رابطه برقرار میکند. به وسیله ولایت است که این خاندان با این قرآن همتا میشود. و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله به عدرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، هیچ کدوم سنگین تر از دیگری نیستند تا یکی جدا بشه و راه خاص خودش رو طی کند، برای همین جهت است که اینا شریک همند، متعادل همند. البته در نشأه عالم طبیعت و تکلیف یکی اصغر از دیگری است و دیگری اکبر است، یکی تابع دیگری است، در راه دیگری ایثار میکند، نثار میکند، شهید میشود، اما بدن خود را فدای او میکند، نه جان خود را و حقیقت خود را. حقیقت ولایت که فدای قرآن نشده، جان اونها که فدای قرآن نشده، جسم اینها و بدن اینهاست که فدا میشود. حالا انشاءالله این قسمت بیان لطیفی مرحوم علامه رضوان الله علیه در سوره مبارکه طه خواهد آمد. خب پس از این که فرمود به قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، اهمیت خلافت رهبر را مشخص میکند و هشدار هم داد که یه مفسده جو در غیبت من فتنه میکند. مطلب بعدی آن است که در همین آیات از وقت زمانی به میقات یاد شده است و از اون قرار مکانی به موعد و وعده و مانند آن. در این قسمت فرمود و عدنا موسی 30 لیلتن، بعد فرمود فتم میقات و ربی 40 لیله. اما در جریان مکان فرمود جانب طور الایمن، اونجا دیگه سخن از میقات نیست. لکن در کتاب حج برای احرام میقات مشخص است، یعنی مکان مشخص است، اونجا میقات ناظر به مکان مشخص است. وگرنه اشهر حج 3 شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه رو میگن اشهر حج، اونجا که میقات مطرح است یعنی مکانی که در اون مکان احرام بسته میشود. اینجا که میقات مطرح است در جریان است موسی سلام الله علیه، یعنی زمانی که قرار ملاقات یا مناجات با ذات اقدس اله را بستن. خب بعد فرمود بلن ما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، خدا با او سخن گفت، ایشون تشنه شدن که همونطوری که سامعه ایشون از شنیدن مناجات الهی لذت برد، قلب ایشون هم از مشاهده جمال الهی لذت ببرد. کلام خداوند در قرآن کریم به موسی کلیم اسناد داده شد در بعضی از موارد که موسی کلیم کلام خدا را شنیده است. در سوره مبارکه نساء به این صورت بیان شد، آیه 164 سوره نساء این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیم. این مطلب اول در این بخش. مطلب دوم این است که حالا طغرا را خدا مشخص کرده است. ما وقتی در آیه محل بحث می توانیم تقریبا به یک نتیجه بهتری برسیم که بفهمیم این تکلمی که خداوند با موسی کلیم داشت از چه قسم بود. اصل کلام را فی الجمله در آیه محل بحث که یعنی سوره اعراف هست آشنا هستیم، در آیه 164 سوره مبارکه نساء هم آشنا هستیم و مانند آن، لکن نمیدونیم این نحوه تکلم چیست. در آیه 51 سوره مبارکه شورا سه قسم است: ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این حصر است. فرمود هرگز برای بشری نیست که خدا با او سخن بگوید مگر به یک از سراح یا وحی، که معلوم می شود این وحی بلاواسطه است، چون تفصیل قاطع شرکت است معلوم می شود این بلاواسطه است. پس یک قسم از کلام بلاواسطه است. قسم دوم کلام من ورای حجاب است، نظیر اون که وجود مبارک موسی کلیم از ورای شجر شنید اینی انا الله. قسم سوم او یرسل رسولن، به وسیله فرشتگان کلام خدا به قلب انبیا میرسد. این یک، به وسیله انبیا که فرستادگان الهیان کلام خدا به سطح امت اسلامی و جامعه انسانی میرسد. این دو، یعنی اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مسلمین میخواند و قرائت میکند این کلام خداست. پایان خط کلام خدا قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، این بین راه است. کلام خدا از قلب پیغمبر به زبان پیغمبر و از زبان پیغمبر در فضای جامعه و در فضای جامعه تا سطح گوش امت اسلامی میرسه. وقتی وارد گوش مردم شد، مردم فهمیدن، از اون به بعد دیگه مختارن یا میپذیرن یا نمیپذیرن. بنابراین این انسان عادی هم اونچنان میتواند ترقی کند که کلام خدا را بشنود. این مجاز نیست، حقیقت است. قسم سوم از اقسام تکلم الهی است. این چنین نیست که وقتی کلام خدا به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، از اون به بعد معاذ الله دیگه بشه کلام رسول. نه، کلام الله است. منتها این کلام الله را تا قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرشته می آورد، از قلب پیغمبر تا گوش مردم را خود پیغمبرم که رسول خداست می آورد. فرشتگان رسول الهی بودن، وجود باری پیغمبر رسول الهی است. رسالت پیغمبر که بالاتر از رسالت فرشته هاست که. خب پس هیچ بشری نمیتواند کلام خدا را بشنود مگر یا وحی است که این وحی ظاهرا بلا واسطه است، یا من برای حجاب است، او یرسل رسولا، که اون رسول وحی الهی را به اذن خدا به سطح گوش مردم میرساند. حالا در سوره اعراف که محل بحث است، در سوره نساء که قبلا گذشت، شاهدی داشتیم که خدا با موسی کریم سخن گفت. این مطلب در آیه 51 سوره شورا، خداوند کلام خود را منحصر میکند که خدا سه جور حرف میزند. عمده آن است که ما ببینیم خداوند با موسی کریم چگونه سخن گفت. آیا وحی بود یا منبر آیه حجاب بود یا ارسال رسول بود؟ آیا در همه مواردی که موسی کریم کلام خدا را شنید از یک سنخ بود، یا در آغاز نبوت در کوه طور یک جور بود، در این ملاقات 40 شبان روزه جور دیگر بود و مانند آن؟ الحمدلله.